تابستان بر زمستان، روشنایی بر تاریکی. و واقعا اونقدر غنی هستند این مراسم، شاید میشه گفتش که این کهندیار اونقدر زیبایی هاش در مناطقش نیست، بلکه در همین آیین هایی که واقعا سینه به سینه از اجداد ما به ما رسیده وجود داره.
کاملا با شما هم عرض هستم. دوستان عزیز شنونده، نمیخواستم فرمایشات سرکار خانم دکتر گودرزی رو قطع بکنم، چون پرشور و حرارت روایت های مد نظر خودشون عنوان میکردن، اما برای اینکه مهندس صدابردان رو مبرا بکنم به این نکته اشاره میکنم. با توجه به همین شور و حرارتی که عرض کردم، زبان بدن سرکار خانم دکتر گودرزیشون شما ما رو نمیبینید، زبانی است در نوسان هنگام فرمایش، و فاصله ای که از میکروفون میگرفتن این دور شدن و کم شدن و زیاد شدن صدا بود. هرچند دست به شدت دقیق صدابردار محترم و مدام در حال بالا و پایین کردن میز صدا و تا بتونه صدا رو یک نواخت دست شما برسته، به حال این مشکل فنی نبود، صرفا فقط به زبان بدن مهمان نازنین برنامه باز میگشت. حالا در روایتی که از زبان سرکار خانم دکتر گودرزی از نمایش کوسه برنشین تا عروس گوله منطقه شمال کشورمون خاصه استان گیلان که شنیدیم، به این نکته هم باید ارجاع اشارت بکنیم که فصل مهمی از آیین‌های نوروزی کشور ما در مواجهه با مصلحان یا قلندران اجتماعی قرار میگیری که به نقد اربابان قدرت در زمان خودشون هست. به عنوان مثال در آیین ستور یا کهن‌ترین آیینی که سبقه و سابقه در کشور ما داره، که در کتیبه آشوبانی پال در این شیشونک در حقیقت به دست ما رسیده، از میر نوروزی صحبت شده که در قامت آن 5 روز مانده به سال نو، چون در تمدن و تفکر پیشین قبل از تقویم جلالی ایرانیان برای هر ماه 30 روز در نظر میگیرن و 5 روز پایانی همان خمسه مستقرهی بود که پیش از این هم با شما نازنینان در برنامه های قبلی راجبش صحبت کردیم. حضرت حافظم داره که جز 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. در آن 5 روز یک امیر، یک پادشاه برای اون منطقه، حالا یک روستا، یک دهکده، یک شهر انتخاب می شد و اون پادشاه شروع به دادن رأی هایی می کرد، شروع به دادن آرایی می کرد، دستور و فرامین را که نقد نظام اجتماعی آن زمان بود. مثلا اگر یک پادشاه مستبد بود، اون رأی می داد که همه باید مهربان باشن، اگر کسانی به بدون هیچ دلیلی در بند شده بودن، او دستور به آزادی اون کسانی که اسیر شده بودن یا در زندان بودن در حقیقت میداد. و این دال دیگری بر مدلول مفهوم صلح‌طلبی و نودوستی کشور ما، مردمان با فرهنگ ایران زمین هست که آینه میره نوروزی البته همکنون در بسیاری از فلات مرکزی ایران با رویکردها و شیوه های مختلفی برگزار میشه. این حسن استفاده است جناب دکتر هاشمی تونکابونی از لباس مقدس روحانیت بر تن شما و تجلی بهار قرآن در بهار طبیعت، در مواجهه با آیین ماه میهمانی خدا، آیین رمضان، به همان میزان که ما آیین ها و خرد روایت های فرهنگی و نمایشی برای نوروز داریم، برای ماه رمضان هم فراوان آیین وجود داره. حال این دو بهار در هم گره خوردن. من از بعد روحانی و تسلط شما بر دروس حوزوی در حقیقت وام میگیرم. کمی هم درباره آیین های نوروزی با گستره ایران عزیز، آیین های رمضانی گسخاییم که آیین های ماه مبارک رمضان در گستره ایران عزیز در حقیقت بگویید. من فقط یک نمونه سحوری خانی رو مثال میزنم، عنصری جذاب. خدا رو شکر هنوز در تهران، حداقل منطقه شهر ری، سحوری خانی هنوز هم داره برگزار میشه. در سال جدید، قرن جدید خورشیدی، یا در تجربه 23-24 ساله از هزاره جدید میلادی، مردمان منطقه شهرری هنوز هم با نوای سحوری خانان سفره سحری خودشون رو آماده میکنن، نوایی متبرک به آیات و روایات از قرآن کریم و آنچه که در بدنه ادعیه اسلام در حقیقت به دست ما رسیده، کیسه دوزی مردم زنان سمنان و نظایری از این دست. اما از زبان شما درباره آیین های مشترک ایرانیان در رمضان بشنویم.
بله، تشکر میکنم و مجددا سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
مهربانی.
خب نوروز بهار طبیعت است، بله. بهاری است که آغاز رویش گیاهان. ماه مبارک رمضان بهار دل آه است.
درود بر شما.
و در این ماه مبارک انسان و بنده با خالق خودش و با معبود خودش و با خدای یکتا و یگانه خودش ارتباط برقرار میکنه و مهمترین عاملی که در این ماه مبارک انسان رو با خداوند پیوند میده و نزدیک میکنه خواندن کلام الله هست.
درسته، تحقیق.
و اونچه که بهار دلها هست خواندن قرآن است. و من همین آیین رو گره میزنم با یکی از آیین‌هایی که در آذربایجان شرقی رسم هست در نوروز.
بله.
در نوروزی که از آیین‌های آذربایجان شرقی این که کوزه آبی میگیرند یا کاسه آب میگیرند، آن را میبرند نزد روحانی شهر یا روستا و از روحانی شهر میخواهند که 40 بار سوره یاسین را بر این آب بخواند.
درسته.
و بدمد.
بله.
و سپس این آب را به عنوان تبرک و برای شفای مریضان استفاده بکنند.
چقدر عالی.
این یکی از رسم ها و یکی از کارهایی که در آذربایجان شرقی بوده و امروز هم هست و امروز هم انجام میگیره. بنابراین اگر بخوایم این پیوند و فرمایش حضرت عالی که فرمودید که
عرض کرد
بخوایم اینها رو پیوند بزنیم، آداب نوروزی با بهار قرآن و ماه مبارک رمضان، ما نمونه هایی رو پیدا میکنیم که دین اسلام این ارتباط بنده با خدای خودش و انسان با خدای یگانه و یکتای خودش رو کاملا این پیوند رو به وجود میاره.
درست.
در این آیین ها بسیار پیدا میتونیم بکنیم که ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی است برای این که ما بتونیم اون فضایل درونی خودمون رو تقویت بکنیم. در صحبت های شما بود که بسیاری از آیین هایی که در نوروز هست برای اینکه اون رذیلت های درونی خودمون رو دور بیفکنیم، مثل حسادت، تکبر، بغض و خود بزرگبینی و دیگر رذایل اخلاقی. و میتونیم در ماه مبارک رمضان که همزمان شده با بهار طبیعت نسبت به کسب فضایل اخلاقی که همان به اصطلاح پیروی از حق و حقیقت، جوانمردی و اخلاق نیکو و کمک به دیگران و نوع دوستی و بتونیم اون رو در خودمون تقویت بکنیم و اون رو به خوبی انجام بدیم. من برگردم به اون آداب و رسومی که مورد توجه قرار داشت. بعضی از شهرها و بعضی از روستاها آداب و رسوم خاص خودشونو دارن. مثلا در شهر بوشه در کنار هفت سین سفره هفت میم را دارن.
بله.
به مناسبت حالا اون خوراکی ها یا بعضی از مواردی که توی اون شهر زیاد به چشم میخوره، مثلا ماهی، میگو، میوه، مرغ، مربا، ماست و مسقطی. اینا همون سفره هفت میمی است که در بوشهر مورد توجه قرار میگیره. یا مثلا در شهرهای دیگه مثل قوچان به آش هفت رنگ مورد توجه قرار میدن. بله. که از عدس و نخود و لوبیا و سبزی و بعضی از سبزی های معطر استفاده میشه و میتونن بهره ببرن. من در پایان عرایض خودم میخوام از این نکته استفاده بکنم که هفته گذاشتم بهش پرداختم، اینه که واقعا روح دین ما و طبق فرمایش حضرت علی که در اون عهدنامه خودش به مالک اشتر میگه که اگر رسم خوبی و کار نیکی در میان مردمی و در شهری وجود دارد آن را از بین نبر، چرا که اون خودش میتونه اون پیوند دلها و پیوند انسانها و محبتها رو زیاد بکنه، به خصوص جامعه امروز ما که نیاز به همدلی و
بله،
محبت
بله.
و آرامش و و دوستی رو میطلبه. ما بتونیم از این فرصت عید نوروز و مقارن شدن با بهار دلها و ماه مبارک رمضان، انشالله بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و بهرمند بشیم و بتونیم انشالله این محبت ها و دوستی و آرامش و همدلی و که سفارش مقام معظم رهبری هم بوده و هست بله. انشالله بهرمند بشیم و اون صفا و صمیمیت برگرده چون واقعا جامعه امروز ما نیازمند این صفا و صمیمیت هست.
چه قصد ختام جذابی برای فرمایشتون برگزیدید جناب دکتر هاشمی تونکابونی. سخت‌ترین کار ممکن جناب دکتر مدنی بر عهده شماست. ما 5 دقیقه فرصت داریم جنبندی آنچه که در برنامه امشب گفت بر عهده شما. قطعا در عرایض من نکته یا نکاتی ممکن است که مورد غفلت قرار گرفته باشه، قطعا به سهو، ضمن عذرخواهی از هر سه عزیز عالی مقام، دوستان عزیز شنونده. نکته ای هم مد نظرتون هست، چه بخواید اون رو تکرار کنید یا اشارتی داشته باشید، همه در 5 دقیقه پیش رو تام و تمام برای شما.
سپاسگزارم، لطفتون کم نشه. خیلی خیلی ممنونم. نکته ای رو که حاج آقا فرمودن و سرکار خانم دکتر و حضرت عالی در ارتباط با نوروز، نوروز یک جشنه، حالا به جای جشن از واژه عید هم داریم استفاده بله. میکنیم. جاهایی نقل شده که در روزی که ما گناه مرتکب نشیم اون روز میتونه عید باشه. هر عیدی هم برای خودش یک عیدی داره. من هفته گذشته عرض کردم ای کاش دولت مردای ما، آقای رئیس جمهور، یک ماه تنفس در باز پرداخت اقساط بانکی به عنوان عیدی به کارمندا بده، به کارمندای دولت. حالا ما موقعی که میگیم کارمند دولت، دانشگاه، آزادی یا این وسط نخودی هن. نه از اون طرف کارمند رسمی به حساب میان نه غیر رسمی ده. و این وسط موندن چی کار باید بکنن. در این حال باز حاج آقا در ارتباط با آتش فرمودن، من عرض میکنم از بود باستانی و غیر مذهبی آتش برای ما یک کارکرد عملیاتی داشته. در گذشته ما که از کبریت نمی اومدیم استفاده بکنیم، یک مکانی بوده، آتشی درش بوده، همیشه هم روشن نگه می داشتن که من خانه‌دار می رفتم آتش اونجا رو به آریه می گرفتم، می آوردم اجاق منزل خودم رو روشن می کردم، استفاده می کردم. حالا به شکلی تحت عنوان شمع یا نکات دیگه توی هفت‌سین آوردن و اضافه کردن. ما راجع به رسم قاشق زنی چیزی نگفتیم که شبای چهارشنبه سوری اتفاق میفته.
چهارشنبه سوری همون جنگ شده دیگه.
بله متاسفانه و بله. از طرف دیگه این جشن چهارشنبه سوری یا مراسمی که توی یه همچین شبی هست مثل قاشق زنی، مال دوره‌ای بودی که ما خونه هامون ویلایی بوده و مثل خونه های روستایی در خونه مردم میرفتیم. الان تو سیستم آپارتمان نشینی مثلا از طبقه اول بیان طبقه سوم مثلا یه چیزی رو بخوام بدن و برن. یک نکته یه من به ذهنم میرسه اینجا عرض بکنم، باز در ارتباط با بهار قرآن و نزول قرآن. ما زمانی که مسلمان شدیم از بابت نزول قرآن باید شادمانی بکنیم یا گریه و زاری بکنیم حاج آقا؟ چرا شبی که مربوط به نزول قرآنه ما با شیون این کار رو جشن میگیریم؟ مگه ما مسلمان نشدیم؟ مگه نه این که قرآن نازل شده؟ چرا این رو با شیون و زاری؟ این رسمیه که متاسفانه از زمان صفوی باب شده و مرسوم شده تو ایران و به بیراهه کشیده شده. ببخشید این چند مورد من به ذهنم رسید باید بگم.
جنبندی برنامه‌مون از دست سنفی آغاز شد به بحث مذهبی.
خیلی ممنون. پس فقط این چند مورد رو چون حاج آقا ما دیگه شاید دیگه تو دانشگاه هم کمتر زیارتشون بکنیم، از این بابت خواستم عرض بکنم. سپاسگزارم، لطفتون کم نشه زمانی که در اختیارم قرار دادید. متشکرم.
عزیزید و بزرگوار، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. عدل و عدالت کهن الگویی است که الزاماً به یک دین باز نمیگرده. تردید نکنید در این مسئله. در تمامی کتاب‌های آسمانی حتی اگر برگردیم به دورانی که مفهومی به نام دین وجود نداشت و صرفاً اعتقادات برای افراد در جهان باستان بود، باز هم عدل و عدالت و برقراری قسط چنان دارای اهمیت بود که تجلی اون رو در ظهور مفهومی به عنوان یک منجی در تمامی ادیان آسمانی داریم که برای برقراری قسط و عدل میاد. اگر با این راستا و با این داستان شب نزول قرآن رو نگاه بکنیم، فصلی دیگر از این اتفاق هم در بستر شهادت فردی است که با او عدل و عدالت معنی میشه، یعنی حضرت علی علیه السلام. تجلی این دوست که اسلام رو برای ما در همنشینی پذیرش ختم ادیان و بهترین مسیر رستگاری و سعادت با مردی گره میزنه که اگر خیلی فرویدی، هابرمارسی، کیکگوردی هم بخوایم نگاه بکنیم، یک ابرمرد به معنای واقعی کلام است که عدل و عدالت با او تعبیر میشه. از هر سه مهمان عالی مقام برنامه، جناب دکتر مدنی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، جناب سرکار خانم دکتر گودرزی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، و جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر هاشمی تونکابانی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری که در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است با محوریت فرهنگ نوروز در روستاها و شهرهای کشور اون هم را همدل بودن، یک جهان سپاسگزارم. هفتهی که آغاز کردیم آخرین هفته تام و تمام سالی است که زلف اون رو به نخستین سال قرن جدید خورشیدی رقم زدیم. از این هفته بیشترین برکت و استفاده رو برای مرور آنچه که در طی این سال انجام دادیم، چه بر مدار خوشی و چه خدای نکرده اگر از این مدار خارج شدیم. و پنجشنبه هم آخرین پنجشنبه سال و زمانی است برای زیارت رفتگان و عزیزانی که ممکن است به تازگی یا در سالیان پیش از دست دادیم. خدا رفتگان همه عزیزان رو رحمت بکنه، روحشون قرین شادی و همجوار با غفران الهی، صبری بسیار بسیار بزرگ برای نازنینایی که ممکن است به تازگی کسی رو از دست داده باشن هم از خداوند متعال خواست داریم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق اینجا چراغی روشن است همراه و همدل بودید، تا فرصت شاید داره بعد شما نازنین رو به خدا یگانه و من نام میسپارم. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحهش قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
دوستان عزیز شب شما بخیر رو به مهر باشه. انشالله برنامه زنده اینجا چراغی روشن است رو همکاران خوب من تقدیم حضور شما عزیزان کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در ادامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز. چیست چیست؟
چند تا از دوستای دوره دانشگاه رو دیدم. کلی عوض شده بودن. هر کدومشون یه گوشه‌ای در حال زندگیه. یکی کارمند شده، یکی رفته توی شرکت خصوصی حمل و نقل، یکی دیگه به کار ترجمه مشغوله. هر کی یه جایی و یه جوری داره عمر میگذرونه. یه شب که با مادرم از بالکن خونه بیرون رو نگاه میکردیم، مادرم میگفت نگاه، هر کدوم از این پنجره‌های روشن یه قصه، یه زندگیه. هر کدوم این پنجره‌ها یه خونه با کلی آدمن که داستان خودشون رو دارن زندگی میکنن. از بالا که نگاه کنی کلی پنجره با چراغ روشن تو سواد شهر میبینی. اون وقت ما نشستیم توی خونه و تصور میکنیم خودمونیم و خودمون. خیال میکنی فقط تویی که هستی، تویی که مشکل داری، تویی که بیماری. اینجوری دردتو افزون میکنی. ولی اگه یه بار از همین بالکن بیرون رو نگاه کنی و این همه خونه رو ببینی، میبینی تو یه چراغ کوچیک وسط این همه چراغ روشنی که دارن زندگی میکنن. زندگی براشون گاهی خوبه گاهی بد. واقعا اینجوریه. یعنی تنهایی و جزیره بودن و موندن درد رو تکثیر میکنه. همین امروز که دوستام رو دیدم، دیدم اینا مثل منن، مثل خودمون. همه مثل همیم و داریم زندگی رو میگذرونیم. خوب داریم، بد داریم، سخت، آسون. اصلش این همه سفارش و توصیه که به رفت آمد و سراغ گرفتن از یک دیگه و سله ارهام هست، دلیلش همینه. تا ببینی، تا بشنوی، بفهمی این فقط تو نیستی که هستی. با همین دوستم که مترجمه وقتی حرف می زدیم می گفت شاید ما مردم این سرزمین نسبت به جاهای دیگه کمی پیچیده تریم. به لحاظ زبانی هم همینطوره. یعنی مثلا توی شعر فارسی، توی تعبیر و تفسیر معنای یک بیت غزل حافظ میشه یک روز حرف زد. عمیق و چند لایه، کنایه، تشبیه، استعاره. ما درست مثل شعرامون چند لایه ایم، در حالی که دیگران خیلی ساده ترن. توی کنش و واکنش های زبانی، توی رفتار، حتی توی زندگی ساده نگاه میکنن. چند وقت پیش یه جا میخوندم ما به نسبت سایر مردم دنیا خیلی سختتر و دیرتر میخندیم. ساخت فیلم کمیک اینجا خیلی سختتر از جاهای دیگه است. انگار اونا خیلی زودتر و ساده تر لب به لب خند وا می کنن، در حالی که اینجا ما خیلی چیزا که اونا بهش می خندن رو اصلا خنددار نمی دونیم، بلکه به عکس برامون خنک و بیمزه است. به همین نسبت تماشامون به زندگی هم همین جوره. نه حالا، در طی تاریخ اینجوری بودیم. سابقه تاریخیمون اینجوره و حالا ما هم به همین نسبت پیچیدگی بیشتری داریم. با گریه آشناتریم و از خنده دورتر. صبح اول وقت توی مترو و تو اتوبوس نگاه به چهره ها که کنی انگار همه عبوسو گرفته ایم. زندگی همه جا سختی و دشواری های خودش رو داره. رنج زندگی و فراز و فرودش فقط واسه ما نیست. همه جا کم هست، غم هست، بیماری و مریضی هست. ولی اینجا از هر کی هر نظری که بپرسی بیشتر به نیمه خالی نگاه میکنه. قرمون زیاده و شکرمون کم. این به نگاهمون به زندگی، به دنیا و مافیها برمیگرده. انگار اینجا هیچ کس انتظار اینو نداره مریض شه، بی پول شه، درگیر شه. واسه همین تا یه عطسه میکنه میگه سرما خوردم، بدبخت شدم. تا یه ذره زندگی ناملایم میشه فکر میکنه دیگه کارش تمومه. سخت گرفتن یه عادت کهنه است واسه ما. میدونی واسه سلامتی و نشاط جسم و روحت باید هر روز ساعتی رو به ورزش و نرمش اختصاص بدی. اما هر روز هزار دلیل میاریم که نمیشه. یکی میگه اصلا وقتشو ندارم، یکی دیگه میگه سخته هر روز آمادشم برم بیرون پیاده روی کنم بدوم. اصلا ممکن نیست، انقدر کار دارم که دیگه به این چیزا نمیرسم. یه پیاده روی روزانه که نه وسیله‌ای میخواد نه نیاز به چیزی داره. اما من و هیچ کدوم از مثل منا به همین چیز ساده تن نمیدیم. اون وقت وزنمون اضافه میشه، پامون درد میگیره، قندمون بالا میره، فریاد برمیاریم و هزار شکوه و شکایت میکنیم که چرا همه اینا سر من میاد؟ اصلا چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ خوب گفت هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید. با 10 دقیقه قدم زدن همه اینا حل می شد. نکردم این آرزوها پیدا شد. گناه زمین و آسمون و اختر و ستاره نیست. به قول ناصر خسرو، چو خود می کنی اختر خیش را بعد، طمع از چه داری تو نیک اختری را؟ دوستی داشتم که می گفت هر صبح که چشم باز می کنی بخند و با خنده به زندگی سلام کن. چشم که باز کردی شکر کن که یه روز دیگه چشم روی این همه زیبایی وا می کنی. که یه روز دیگه فرصت داری طلوع درخشان خورشید رو ببینی، تو سایه روشن پیاده رو قدم بزنی و کسایی که دوستشون داری رو ملاقات کنی. می گفت تا حالا افتادن ماه رو توی کاسه آب دیدی؟ تا حالا صدای رودخونه رو، آواز پرنده رو، رد شدن نسیم از توی یه گندمزار رو کیف کردی؟ اینا کنار دست ما و پیش رو مونن، منظره هایی که هستن و تو میتونی نگاهشون کنی، آوازایی که میتونی بشنوی. باید بفهمی زندگی این نیست که هی بدویی و جمع کنی و آجر رو آجر بذاری و بگیری و بخوری و بخوابی و دوباره همین کار فرساینده رو هر روز تکرار کنی. زندگی همون لحظه ایه که نشستی و داری با بچهات حرف میزنی. همون وقت که تو جمع خانواده کنار همینو میخندین. زندگی زیبایی مهتابیه که شب به شب از پنجره داخل اتاق میخزه. کبوتری که پشت پنجره دونه میخوره. زندگی خریدنی نیست، قیمت نداره. اگه نتونستی با طلوع و غروب خورشید با آواز قناری کیف کنی، یقین داشته باش که اگه تموم سرمایه دنیا هم برای تو باشه، باز هم از زندگیت لذت نمیبری. از سعدیه میگه به ذوقی بخسبند درویش و جفت که هزار هزار پادشاه با اون همه مال و منال و ثروت حتی 1000 اون رو هم نمیتونن تجربه کنن. زندگی یه مهارته، باید زندگی رو بلد باشی. سخت که گرفتی سخت میگذرن لحظه ها. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما مهربانان که مثل همیشه با ما همراه و همسفر هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال میفرمایید. اما در ادامه انشالله در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه مجموعه برنامه‌ای که خدمتون اعلام میکنم. 30 دقیقه بامداد میریم به حیات خلوت یکی دیگر از نخبگان. خدمتون عرض میکنم که البته در ساعت 0 عاشقی و در ساعت 30 دقیقه بامداد یار مهربان رو میشنوید. در ساعت 1 بامداد رواق تماشا تقدیم حضور شما عزیزان میشه. 2:55 میان برنامه گفتم گفت. در ساعت 3 کیمیا عنوان برنامه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. 3:50 بامداد براستان جانان. در ساعت 4 بامداد راه روشن. 4:30 تا طلوع سحر ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو تنین خوش آوای اذان رو هم در ساعت 4:57 خواهیم داشت و پایان بخش